بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤمن وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بعد از بیان مطالب اصولی که مربوط به محل بحث بود، کلام در این است که ما نحن فیه از کدوم قسم از این اقسام اربعه است؟ آیا از قبیل کلی و فرد است، یا قسم اول جزء و کل، یا قسم دوم جزء و کل، یا از قبیل قسم چهارم که عام شمولی بود که بعد از او ذکر خاص می شد؟ بعد از او بعضی از بزرگان در اینجا ما نحن فیه از قسم چهارم قرار دادن که خیلی تعبیر شدیدی مرحوم رضوان الله در اینجا به کار میبرن که ما نحن فیه را بندم دیدم ها، این عدد متأخرین هم هستن، اتفاقا چند وقت قبل نگاه میکردم در همین بحث یکی از معاصرین همین تعبیر را کردن که ما نحن فیه از قبیل ذکر خاص بعد از عامه و عنوان مدینه و مکه عنوان کلیست، شامل همه اماکن مکه می شوند و هر جزی از اجزاء مکه به منزله مصداقی از مثلا این کلی مکه هست و مسجد چون به منزله مصداقی از مصادیق ذکر عام خاص بعد العام شده است و وجهی برای تقیید نیست. درست است اگر بحث عام و خاص باشند و هر دو مثبتین باشند، اگر عام و خاص باشد و هر دو مثبتین باشند وجهی برای تقیید نیست، اینو خوب فهمیده، ولی این مورد از اون قبیل نیست. این مورد از قبیل کلی و مصداق نیست، مثل عنوان اجلس فی الدار و اجلس فی الغرفه نیست، چون دار به مجموع این به اصطلاح شی گفته می شود و هر جزی از اجزا جزی از اون به اصطلاح کلی است، کل هست. ولی بلاد مکه و اون نقاط متعددهی که در اونجا وجود دارد به منزله دار و اونچه که در درون دار واقع می شود نخواهد بود. اینجا بحث جزء و کل هست، یک عنوان کلی بر این مساحت معینه از شهر گفته شده است که تعبیر شده است به مکه یا مدینه. این عنوان یک عنوان اعتباری است. مسئله عنوان مکه با اماکنی که در مکه وجود دارد مسئله کلی و مصداق نیست که ذکر خاص بعد العام باشد و بعد بگیم تغییر نمی کنیم و نتیجه می گیرن که صلات در کل مکه و مدینه علاوه چه تغییر ثابت. در این که ما نحن فیه از قسم اول نیست بسیار واضحه و کما این که از قسم دوم هم چهارم هم نیست واضحه، از قسم سوم هم نیست مثل من و سا که متباینه این بودن، این هم واضحه. این نمال کلام اینه که این از قسم دومه، ولی کن حکم در قسم دوم چگونه است؟ قسم دوم این بود که در احد و دلیلین موضوع کل است، در دلیل آخر موضوع جزء. آیا اینجا حمل کل بر جزء باید بشود یا نشود؟ خوب دقت کنید که بحث ما نتیجه گیری مباحث گذشته است در امروز انشاءالله. دیروز عرض شد در مواردی که ما احراز کنیم تکلیف واحد باشد اولاً و مکلفون به به نحو صرف الوجود باشد ثانیاً، نتیجه میگیریم احترازیت قید را، چون در این فرض در مورد جزء باید حکم به نحو تعیین ثابت بشود نه علاوه چه تخییر، چون اگر علاوه نحو تعیین بود وحدت حکم ثابت میشود و متعلقم به نحو صرف الوجود اگر حکم واحد داشتیم متکلفون به واحد هم داریم، خب لازمش تقیید هست. مثل این که می فرمود اجلس فدار بعد فرمود اجلس فی الغرفه، ما احراز کنیم که یک حکم امر به جلوس داریم، نه دوتا امر به جلوس، یکیش در دار یکی در غرفه، نه یک امر به جلوس بیشتر نیست و طبیعی جلوسم محقق بشود کفایت میکند. اگر احراز کردیم که اجلس فی الغرفه متعین است به ای طریقین، واضح است در اینجا باید اجلس فی الدار حمل بشود به همون اجلس فی الغرفه و لازمش تقییده. اما اگر نتوانستیم احراز کنیم این معنا را، چرا؟ چون اجلس فی الغرفه به لحاظ اطلاق استفاده تعیینیتش نشد. در اصول این بحث را کردیم ما که آیا دلالت امر بر تعیینیت است یا تعیینیت را از ناحیه اطلاق می‌فهمیم. همونجور که در بحث وجوب عینی و کفایی، تعیینی و تخییری بحث شده است در اصول که هر یک از عینیت و تعیینیت مقتضای لفظ نیست، هیئت افعال و همچنین ماده افعال هیچ کدوم دلالت ندارد بر اینکه وجوب عینی است، کما اینکه دلالت ندارند بر اینکه وجوب تعیینی است. اینها را باید از اطلاق مقام که قرینه عقلیه هست اثبات کنیم. در اینجا اطلاق مقامی کی ثابت می شود؟ موقعی که غید مورد غالب وارد نشده باشد. غید به خاطر مزیتی که در متقید به اون غید هست وارد نشده باشد، شرافتی که در متقید است وارد نشده باشد، که اگر یکی از این امور بود قهرن اطلاقی منعقد نمی شود که از اطلاق استفاده تعیینیت کنید. اگر استفاده اطلاق نبود استفاده تعیینیت نمی شود. اگر احراز تعیینیت نشد بنابراین احراز این که غید احترازی باشد نمی شود. این چقدر سلسله وار مطالب با هم مرتبط است. حالا در مانعنفی از قبیل این مواردی که نظیر این است عرض بکنیم، مثلا مولا امر می کند به این که اولا اجلس فی الدار، بعد امر می کند به این که اجلس فی الغرفه. ما این قید را می فهمیم قید احترازی نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه وقتی میگن آقا برو خانه فلانی نمیگن تو حیاتش بیست، که میگن برو در اون اتاق بنشین دیگه، منتظر باش تا مثلا پذیرایی بشه شخص. یا مثلا فرض کنید در تابستان هست، میگه آقا وارد باغ شو، بعد امر دومی میگه که برو زیر درخت بنشین. ما این مثالا اینقدر عینی تغییر میدیم تا واضح. این که میگه برو زیر درخت بنشین از باب چی؟ از باب اینکه تابستان هوا گرمه، تو آفتاب نیسته داخل باغ، بره داخل زیر یک سایه درختی بنشینه تا اینکه مثلا میزبان بیاد و فلان و ها کذا. یا هوا که سرد هست میگه آقا برو داخل اتاق، برو نزدیک بخاری بنشین. این بحث این قید قید احترازی نیست که جای دیگر حق نداری بنشینی، نه، این قید برای این است که یعنی این مکان مزیتی دارد که در سایر اماکنی مزیت نیست. مزیتش این است که خب کنار بخاری نشست آدم گرم میشه بدنش، خلاصه از سرما محفوظ، مریض نمیشه امثال زاله. حالا در ما نحنوفی امری داریم به این که اگر از ابتدا شارع اینجوری میفرمود که اتم الصلات فی مسجد النبی او فی مسجد الحرام، اینجوری وارد میشد، خب یک دلیل هم داشتیم که چی آقا؟ این که اتم الصلات فی مکه و مدینه، اینا ربطی با هم نداشتن، هیچ وجهی هم در این صورت برای تقیید نبود، وجهی برای تقیید در این صورت نبود، از قبول همون ذکر خاص بعد العام می شود. ولی فرض این است که نه، عنوان جامعی که در اینجا هست عنوان تخییر در مواطن، عنوان موطن آمده است، موتن نسبت به مسجد از قبیل دار هست نسبت به غرفه، لذا امکان تقیید هست. حالا تقیید در اینجا با توجه به عرایضی که عرض شد میشود تقیید کرد، در صورتی قید است که ما وجوب اتمام در مسجد را به نحو تعیینیت احراز کنیم. وجوب اتمام علی نحو تعیین در مسجد، اگر علی نحو تعیین در مسجد تانستیم ثابت بکنیم، نتیجه چی می شود؟ نتیجه این می شود که خب بر اساس اطلاق بود است دیگه، قید می شود قید احترازی، و بالمعال باید تقیید کنیم موطن را به خصوص مسجد. موطن کل بود، تخصیص تقیید پیدا می کرد به خصوص مسجد. ولی حرف در این است که ما در اینجا جهات اخری وجود دارد که به خاطر اون جهات ممکن است قید فعل مسجد آمده باشد. یکی مزیت در نزد همه ثابت است که صلات در مسجد مطلقا افضل است از غیر مسجد، هذا اولا. ثانیا در خصوص مکه و مدینه با توجه به فضیلتی که صلات در این دو مسجد دارد که حتی در مقایسه با سایر مساجد قابل قیاس نیست، علل خصوص مسجد الحرام، با وجود این قویاً محتمل است که امر به صلات در مسجد قید را قید احترازی قرار نمیدیم. این به خاطر مزیتی که در مسجد هست امر شده است. و ثالثاً با توجه به زمان صدور روایات که تمامیت فضیلت داشت، اگر در غیر مسجد می‌خواندن بیشتر قابل استتار بود یا در مسجد؟ در مسجد بیشتر قابل استتار هست تا غیر مسجد، چون غیر مسجد مثلا فرض کنین در جایی که ایستگاه ورود و خروج اشخاص است، اونجا تمام می‌خواندن، می‌فهمیدن اینا مسافر بودنشان را. ولی در مسجد زیاد چون کسی نمید اظهار بکند که من مسافرم دارم تمام میخوانن، فکر میکنن جزء همون هاست و مثل همونا داره نماز تمام میخوانن، کسی در ذهنش این نمیاد. خلاصه با توجه به این که مزیت مکانیه در اینجا متصور است اولا، و اون لحاظ استتار هست ثانیا، با این توجه چطور ما میتوانیم بگیم اطلاق در اینجا منعقد میشود؟ پس اطلاقی در اینجا نیست. اگر اطلاق نبود احترازیت قید ثابت نمیشود. اگر قید احترازی نشد، نتیجه این است که تقیید موطن به خصوص مسجد نمیشود کرد. پس اگر نتیجتا تقیید نشد، ما ایمو این مبانی اصولی که در اینجا در طی این سه چهار روز عرض شد، نتیجه باید بگیریم که آقا در مطلق مکه و مدینه شخص مخیر است بین قصر و تمام. دلیل داریم دیگه، دلیل روایات بعد از جعبه بره و تخییزات محدودش هم با توجه به همون روایات دیگه، ما شک نداریم با این دیگه. یعنی ما در این که مسجد مزیتی دارد، علل خصوص که ترغیب به این می‌فرمودن که نماز را در مسجد بخوانند، به این جهت این قید آمده، و لذا شواهد از خود روایات داریم که وقتی سوال می‌کند، شاید یکی از شواهدش اینه، سوال می‌کند که این تخییر در کجاست، حضرت می‌فرمایند در مکه و مدینه. خب اگر مراد مسجدین باشند و امام علیه السلام بفرمایند مکه و مدینه و اراده کرده باشند از مکه و مدینه مسجدین را، این خلاف سوال سائل نیست؟ یعنی جواب داده نشده دیگه، چون تخییر فرض این است که در مسجدین است بالخصوص، ولی امام علیه السلام تخییر دایرش توسعه دادن جوری که در غیر موضع تخییر هم جواز تخییر را به سائل فهموندن. پس از این که در جواب سوال حضرت میفرمان مکه و مدینه، معلوم شد دائره تخییر مطلق مکه و مدینه است. خب گرچه احتیاط میکنن در موقع، احتیاط استحبابی است، ولی فتواشان اینه که در مطلق مکه و مدینه مخیرن بین قصر و تمام، و با توجه به این همین نه یک نکته ای است که باید عرض بکنم، آخر عرض میکنم که مکه قدیم یا مکه ای که توسعه پیدا کرده استم همین حکم را دارد. الان کثیری از فقها قائلن به این که در مطلق مکه و مدینه ولو بعد توسعه، ولی نکته ای هست که باید بگیم فقط مکه قدیم و مدینه قدیم. حالا عرض میکنم نکته را. بحث دومی که مطرح میکنن که جواب این سوال از این بحث دوم روشن میشود، اونهایی که قائل به تقیید شده اند، اونهایی که قائل به تقیید شده اند و منحصر کرده اند دائره تخییر را به مسجدین، بحثی را مطرح کردن که آیا مسجد ولو بعد توسعه یا همون مسجد در عهد صدور این روایات. جمعی قائل شدن به این که تمام نیستن، به این که صلات در مسجدین تخییر هست ولو بعد توسعه. چرا؟ چون عنوان مسجد به بعد از توسعه هم صدق می کند. عنوان مسجد به بعد از توسعه هم صدق می کند. چون صدق عنوان مسجد به ما بعد از توسعه هم هست، لذا تخییر در مسجد است ولو بعد از توسعه. لذا در هر مکانی از اماکن مسجد شخص می تواند نماز بخواند. خب بر اساس مبنایی که اختیار شد توسعه فرقی نمی کند بنابر مبنای مختار. چرا؟ چون ما در خارج مسجد هم میگیم تخییر. اون کسی که در خارج مسجد تخییر رو قبول ندارد این بحث را باید بکند، ولی اونایی که قبول دارن دیگه این بحث معنا نداره. میگه اصلا فرض اینه که نهایت اینه که میگه مسجد نباشه. خب ده از مدینه که خارج نشده، از مکه که خارج نشده است، پس تخییر هست. اما اونی که محدود کرده است به عنوان مسجدین، میگه عنوان مسجد صدق میکند به مطلق و اون چرا که به عنوان مسجد حالا خواه توسعه پیدا کرده باشد یا پیدا نکرده باشد، چه در اون قسمت قدیم چه در قسمت جدید. اینجا یک اشکالی هست که این اشکال را مرحوم آقا رضوان فرمودن و واقعا دقیقه. می‌فرمایند که اگر حکمی رفته باشد روی اون عنوانی به نحو قضیه حقیقیه باشد، فرق دارد با اینکه حکم برود روی یک عنوانی به نحو قضیه خارجیه. چون در قضیه حقیقیه موضوع اعم است از اینکه موجود باشد مصادیق او بالفعل یا اینکه بعداً مصادیق او پیدا بشه. مثلا میگد اکرم العلماء، علماء اعم است از اینکه عالم بالفعل باشد یا بعداً عالمی پیدا بشود، فرق ندارد. اگر امر به وجوب اکرام کرده است باید اکرام بشود عالم، چه کسی بالفعل عالم باشد چه کسی بعدن عالم بشود، همه را شامل می شود. آیا عنوان مسجد در این روایات عنوان مسجد به نحو قضیه حقیقیه اخذ شده است یا به نحو قضیه خارجیه؟ موضوع به عنوان قضیه خارجیه اخذ شده است، یعنی همون مسجد النبی که الان وجود دارد در زمان صدور روایات، مسجد الحرامی که در زمان صدور روایات وجود دارد، این رو دارد میگه تخییر هست. بنابراین وجهی برای تعدی از اون محدوده مسجد عهد صدور روایات به اماکن جدید نداریم، ولذا بعضی مثل مرحوم امام رضوان الله علیه که نظرشان نمیفهمون همون قسمت مسجد قدیم تخییر هست، ولی در قسمت های توسعه یافته قائل میگه تخییر نیست. خب حالا همینجا اون بحث آخری است که این بحث نفرمودن و این مطلب باید این رو بگیم در رابطه با مکه و مدینه. نه دیگه به نحو قضیه خارجیه است نه حقیقیه. جهتش اینه که حکم تخییر رو برده است روی عنوان مسجد النبی. مسجد النبی یک چیزی نیست که توسعه پیدا کنه. مسجد النبی که الان به عنوان مسجد النبی هست، مثلا الان بله بله نه الان مسجد هست، ولی مسجدی که در زمان به عنوان موضوع در قضیه خارجی زمان صدور روایت نبوده. مثل این که الان مثلا میگن آقا مسجد گوهرشاد، این مسجد گوهرشاد که در اصفهان است، یعنی همینی که به عنوان مسجد گوهرشاد ساخته شده، این قسمت هایی که توسعه بشه درست است عنوان مسجدیت را دارد، ولی این مسجد توسعه را دیگری ساخته. مسجدی که اون شخصی که ساخته است در اون زمان بوده، اون همون مسجدی بوده است که حدش معین بوده. زائد بر اون ولی که اسم جدید نگذارن، ولی این زائد بر اون، زائد بر اون مقداری بوده است که مسجد بوده. مسجد النبی در زمان صدور روایت محدوده خاصه ای داشته است، گرچه به توسعهش هم بازم میگن مسجد النبی، اما اون موقعی که روایت آمده بود ناظر بود به همین حد، چون ناظر به همین حد بود از این حد تجاوز نمیکرد. ولذا الان این عرض میکنه جواب اون سوال دومم روشن میشه، و اون اینه که حالا بنابر کسی که قائل، نظر کسانی که قائل به تقیید به مسجدین نیستن که ما اختیار کردیم، آیا بنابر این مکه قدیم هست یا مکه جدید؟ خب همون جوری که عنوان مسجدین به نحو قضیه خارجیه به عنوان موضوع حکم اخذ شد، مکه و مدینه هم به عنوان قضیه خارجی هست، یعنی مکه زمان صدور روایته. مکه زمان صدور روایت عبارت است از همون محدوده مکه قدیم. مدینه قدیم باید ببینیم چقدر است، که مدینه قدیم میگن از همین قضیه مقداری که الان دیوار دور به اصطلاح صحن مطهر حضرت هست، نبوی، صحن نبوی، همین دیوار محدود دیوار است، از این دیگه رد نمیشد. پس تأخیر ما باید بنابراین محدود کنیم به همون. باشه، نه نه نه، اگه به نفع قضیه خارجی هست همون مقداری که زمان صدور روایت، حق تعدی نداریم. ولذا آقا در بحث احرام در مکه و مدینه همین بحث میاد، میگن احرام در همون قسمت مکه قدیم، احرام در مکه جایز است برای حج، میگن در همون مکه قدیم، لازم نیست در مکه، در جای توسعه جایز نیست. این اگر ما از دلیل این ثابت کردیم، و اما اگر از ادله دستمون کوتاه شد، نهایتش اینه، اگر دست ما از دلیل کوتاه شد و نتوانستیم احراز کنیم به نحو قضیه حقیقی است یا به نحو قضیه خارجیه، نهایتش این است که در مقدار توسعه در مسجدین بنابر فرض اول و مبنای اول، یا در رابطه با عنوان مکه و مدینه بنابر فرض دوم شک میکنیم، چون این حکم خلاف اصل است، باید به قدر متیقن که همون مکه قدیم است یا مدینه قدیمه، یا درباره مسجدین مسجد قدیم هست، باید اکتفا کنیم، زائد بر اون رو به طبق اصل باید عمل کنیم و فقط متعینا قصر بخوانیم. هذا تمام الکلام راجع به مسجدین. پس معالا در رابطه با مکه و مدینه عرض کردم با این خصوصیت، چون همون جوری که عنوان مسجد عنوان به نحو قضیه خارجیه اخذ شده است، عنوان مکه و مدینه هم به عنوان قضیه خارجیه است، لذا ما در مکه قدیم و مدینه قدیم تأخیر را قائل میشیم. زائد بر این را نمیتوانیم توصیه بدیم که بگیم این عنوان بر زائد شمسه، ولی که صدق و عرفی دارد ها، ولی در این حکم اکتفا میکنیم به همون مکه قدیم و مدینه قدیم از باب احتیاط حداقل. و اما راجع به کوفه و حائر حسینی انشاءالله جلسه بعد عرض بکنیم. صلی الله علی محمد و آله.